بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به دوستداران فرهنگ و ادبیات و شعر فارسی و علاقمندان به درس گفتارهای شهر کتاب که در این نوبت به شناخت و مطالعه و بررسی آموزه‌ها و کارکردهای مرتبط با شمس تبریزی اختصاص دارد. در فرصتی که امروز فراهم شده است در این دوره استیلای ویروس منحوس کرونا و سختی ها و گرفتاری ها و ابتلاعات خاصی که در پی اون پیش آمده است، کوشش میکنیم با نگاهی به مقالات شمس در محدوده فرهنگی و تاریخی سبک عراقی گزارشی داشته باشیم از روایت و بیان تازه‌ای که مقالات شمس در جغرافیای فرهنگی مورد نظر ما یعنی سبک عراقی دارد. سبک عراقی در حقیقت محصول تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قرن ششم به بعد هست که خب در این زمینه سخنها بسیار گفتند و در کتابهای تاریخ ادبیات و سبکشناسی به این دوره سبک ادبی توجه شده است و اگر بخواهیم برای ورود به بحث سبک عراقی رو کوتاه معرفی کنیم، عمده دگرگونی ها و تحولاتی است که از قرن ششم با حضور کسانی مثل سنایی و انوری آغاز می شود و با بزرگانی نامدار چون عطار، مولانا، حافظ، سعدی به اوج می رسد و سرانجام در دوره تیموری و پس از حافظ از اون روزگار اوج خودش فاصله میگیره و تقریبا ادبیات ما آماده میشود برای دوره دیگر که بعد از تیمور و پیش از صفویه هست. ما این مقطع تاریخی رو در ادبیاتمون به اسم سبک عراقی میشناسیم که گسترش جغرافیای شعر و ادبیات و زبان فارسی رو شاهد هستیم، تنوع و دگرگونی مفاهیم رو شاهد هستیم و اینکه بابهای تازه‌ای از اندیشه شاعران و فرهیختگان به روی علاقمندان گشوده می شود، مخصوصا دو عنوان برجسته عشق و عرفان رو در سبک عراقی شاهد هستیم و دیگر اینکه تغییر نسلی از اصحاب هنر و ارباب اندیشه در این دوره اتفاق می‌افتد، همچنان که جغرافیای شعر فارسی هم از خراسان به عراق یا سرزمین‌های مرکزی ایران امروز منتقل می‌شود. بنابراین سبک عراقی با همین ویژگی هاست که کارکردی یا کارکردهایی ممتاز و ارزشمند در فرهنگ و ادبیات و تاریخ ما دارد و شاید به درستی بشود ادعا و تأکید کرد که کسانی مثل مولانا، عطار، حافظ و سعدی که در این دوره خوش درخشیدند به دلایلی، شاید به جهت اینکه زیر ساخت‌های خاصی که در دوره سبک عراقی ما داشتیم دیگر اون زیر ساخت‌ها و اون تمهیدات فراهم نشد، نهایتاً ما از تکرار کسانی مثل مولانا یا سعدی یا حافظ محروم هستیم. البته دلایل عدیده ممکنه داشته باشه. میخوام عرض بکنم که این دوره یا دوره سبک عراقی آنقدر خاص هست که به گونه ای می شود آن را تجلی تازه ای نامید که لا تکرار فی تجلی. خب در سبک عراقی با این تحولات، با این رویکردها و کارکردها، شخصیت‌های نامداری آمدن متفاوت از آنچه که پیش از اون بوده است. به جای دربار ما خانقاه و مراکز جمع آمدن متصوفه و عارفان رو داریم، به جای قصیده غزل داریم که حالا بعد عرض خواهم کرد که شمس هم در مقالات خودش به این تغییر به شکل بسیار بسیار هوشمندانه و روایتگونه اشاره کرده است. بخش دوم کار ما بحث و مقوله روایت هست. روایت به این شکلی که مورد نظر ما یا مورد توجه منتقدان ادبی در روزگار ماست و پدیده است که با مفاهیم دیگر نقد ادبی و زبانشناسی از فرنگ و سرزمین‌های دیگر به دست ما رسیده است. ولی اون چه که در پدیده و مقوله روایت قابل استفاده و قابل توجه هست، یعنی بیان خاصی از یک اتفاق، از یک داستان رو ما روایت میگیم. یک حادثه ممکنه یک جا اتفاق بیفته، اونی که از اون حادثه ترسیده یه جور روایت بکنه، اونی که از اون حادثه خوشحال هست یه جور اون رو گزارش بکنه، و هر کس از ظن خود میتونه اون پدیده یا مقوله رو گزارش بکنه. گزارش ها رو که کنار هم میگذاریم که میشه هر کدام از گزارش ها یک روایت، یک در واقع تغییراتی توی لحن و حتی لفظ و نوع بیان به چشم خواهد آمد. میخوام عرض بکنم که با وجود اینکه پدیده روایت و درنگ در روایت و روایت شناسی و نشان شناسی و نقد ادبی جدید همه از فراورده های توجه به دانش های بیرون از جغرافی های فرهنگی ایران ما هست، اما به شکل سنتی می شود گفت درصد عمده ای از این مفاهیم در ادبیات ما وجود داشته است که من یکی دو نمونهش رو عرض میکنم. شما اگر ذیل کلمه روایت تو متون ادب فارسی نگاه بکنید خواهید دید که برخی ظرایف و تازگی ها ذیل همین کلمه با همون کارکردی که ما دنبالش هستیم مثلا در تاریخ بیهقی وجود دارد. بیهقی وقتی که گزارش میدهد که استادش ابونصر مشکان به اعتبار اینکه یا به بهانه اینکه در یک مجلس ایشونوش این پیرمرد کهنسال حاضر می شود و شاید افراط می کند و بعد به قول ما امروزی ها ایست قلبی می کند و از دنیا می رود، خب این آدم پیش از این مجلس با امیر مسعود غزنوی زاویه پیدا می کنه و مشکل در واقع سیاسی دارد. حالا در اوج این مشکل میفته و از دنیا میرود این پیرمرد در واقع خادم دربار غزنویان. بیهقی یک تعبیر قشنگ و زیبایی دارد، میگه که و از هر گونه روایت کردند مرگ او را. یعنی این آدم که آدم سیاسی بوده و در آخر عمر منتقد مسعود میشه و فرمان امیر مسعود رو در باره مصادره اموال به مجامله برگزار میکنه، حالا آمده و از دنیا رفته. بعد بیهقی میگه از هر گونه روایت کنند مرگ او را. یعنی چی؟ یعنی موافقان امیر مسعود علت مرگ او را به یک شکل گزارش میکنند، مخالفان دربار و امیر مسعود حتما با توطئه این مرگ رو گزارش و روایت میکنند و عده‌ای هم ممکنه بگن که نه، به مرگ طبیعی و به حالت طبیعی از دنیا رفته است. پس میبینید که اینجا بیهقی میگه از هر گونه روایت کنند مرگ او را. باز در دوره‌های متأخر در سالها بعد از بیهقی من نگاه میکردم دیدم چون در آستانه ماه محرم هم هستیم، این تعبیر روایت را از مقبل کاشانی جز معروفترین شعرهای عاشورایی ما در ادبیات فارسی بعد از اشعار محتشم، این شعر در واقع مرثیه مقبل هست. روایت است که چون تنگ شد بر او میدان، فتاد از حرکت ذوالجناح و از جولان. نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. کشید پاز رکابان خلاصه ایجاد، به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد. حواز باد مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. خب این یه روایته، یک شاعر مخلص اهل بیت و شهادت امام حسین علیه السلام رو اینجوری روایت میکنه، در حالی که مثلا در کتب برخی از نواسب یا کسانی که ارادتی به اهل بیت نداشتن، یا کسانی که جزء گروه اشقیا و آل زیاد و آل مروان به قولی بودن، روایت کشته شدن ابا عبدالله الحسین به گونه دیگری است. از بحث نمیخوام خیلی فاصله بگیرم، عرضم این است که روایت شکل خاصی از گزارش یک ماجراست بر اساس باور، منش، اعتقاد، هنر، زبان و بیان اون گزارشگر یا صاحب روایت. خب مقالات شمس مقوله جدا و تافته جدا بافته و خاص هست با همه آنچه که حالا در تصحیح که استاد موحد دارن گفتن که افتادگی ها و اسقاط هایی دارد، سقطاتی ممکنه داشته باشه، ولی این چی که به دست ما رسیده بعضن کوتاه بریده، یا مواردی هست که اون گزارش دو یا سه صفحه رو فرا گرفته در مقابل مواردی که دو سطر یا سه سطر بیش نیست، اما در مجموع اون چی که ما از اینها در میابیم، اون چی که ما از این مقالات، از این بیان، از این گزارش در میابیم این است که مقوله ای تازه و به نوعی متنوع و تأثیرگذار و در مواردی یا به دلایلی تافته جدا بافته در مقالات شمس اتفاق میافته. خود جناب شمس در مجموعه خودشون یک تعبیری دارد و اون تعبیر این است که میگوید چند عدد تخم یا بیزه بط یا مرغابی رو گذاشتند و یک مرغ خانگی آمده است روی اینها نشسته است. بعد از مدتی جوجه هایی از این تخم ها بیرون آمدند. جوجه ها جوجه بط یا مرغابی هستند، اما با کی، با چی یا با پرورش و در واقع مراقبت کی به دنیا آمدند؟ مرغ خانگی. شما تعبیر رو نگاه بکنید چه هوشمندانه شکل میگیره. بعد این جوجه های مرغابی به عادت معلوف میان کنار جوی یا نهر آب یا کنار دریا، بی هیچ گونه ترس و مهابایی پا در اون آب میگذارن و خود را به دل آب میزنن. ولی مادر اونها که اینها را به دنیا آورده است، یعنی مرغ خانگی، جرأت این که پای به آب بنهد ندارد. این در حقیقت جوجه ها که به اصل خودشون رجوع کردن به این مرغ خانگی میگویند که تو را در واقع توان و طاقت و تاب زدن به آب و رسیدن به دریا نیست، بهتر که برگردی به خشکی و همون کنار بایستی. چرا این حرف رو، این تعبیر رو شمس دارد؟ اگه بخوایم این رو یک گزارش و روایت بدونیم که بله چند تا جوجه مرغابی به دنیا آمدند، اما روششون و منششون از جنس او کسی که اینها رو به دنیا آورده است یا باعث تولد اینها شده است نیست، چه در میابیم؟ در میابیم که در حقیقت دوره شمس و مقطع زندگی شمس مقطع تحولات هست. ما در این مقطع کسی رو داریم که پدرش فقیه است، پدرش مفسر قرآن است، واعظ است، اما پسر از بزرگان عرفان و تصوف ما می شود. خب بهاءالدین ولد پدر مولانا درست مرد روشن فکریست، درسته که اصحاب تعصب در بلخ و خراسان کار رو برو تنگ کردند، اما با همه این احوال یک فقیه روشن فکر و به قول ما درس خوانده و قابل اعتناست. اما او حکم مرغی را دارد که فرزند او بط یا جوجه مرغابی خواهد شد. فرزند او جلال الدین است که به دریای عرفان میزند و از جنس در حقیقت پدر نیست. پس پدر فقیه است، پسر می شود عارف، و این پسر که عارف می شود به نسل بعد از خود که به تعبیری می شود نوه آن فقیه سفارشی دارد. چرا سعدی میگه عالم و عابد و زاهد همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست؟ یعنی این عارف ربانی از جنس عالم و زاهد و عابد و حتی صوفی نیست و متفاوت است. بعد یه خورده که این ماجرا پخته تر میشه و تفاوت عابد و عارف بیشتر میشود، یعنی پدر یه چیزی بود، فقیه بود، پسر شد عارف، شد اهل معرفت. حالا این پسر که مثلا شده حافظ در جایگاه در واقع ارشاد و موعظه، نه این که حافظ رو بخوایم کاملا عارف بدانیم، حافظ در مقام رندی همون که ایستاده است جایگاه فاخر و والایی دارد. او وقتی میخواهد نصیحت کنه میگه در مکتب حقایق پیش ادیب عشق هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. پس ما از تفاوت پدر و پسر فقیه و عارف رسیدیم به این که کسی به نسل بعد از خودش میگه بکوش که یه روزی تو هم قراره مثل پدر بشوی. این دوره رو که شما بررسی میکنید متوجه میشوید که در این مقطع شمس با این تعبیر خیلی حرف ها زده، خیلی نرخ ها رو تعیین کرده است. عرض کردم در این دوره ما شمس رو داریم، شهاب الدین سهروردی رو داریم، شمس رو داریم، امام فخر رازی رو داریم. تأکیدم روی انطباق تاریخی اینها نیست، دوره ای که در یک سو امام فخر رازی و سهروردی و ابن سینا قرار دارن، در سوی یا خیام که اینجا خیام هم مورد در واقع نقد جدیه شمس هست، و در سوی دیگر خب مشخصه که کسانی که مسیر رفتن که شاهراهی است و چراغ راه این مسیر میتونه خود شمس باشه. بنابراین در آنچه که در مقالات شمس آمده است میشود رد پایی و جای پایی و نشانی پررنگ از این اثرگذاری رو ملاحظه کرد. من در این بخش از سخن کوشش میکنم نمونه هایی از آنچه که در سبک عراقی وجود دارد و در مقالات شمس هم به همان بیان یا با اندکی تفاوت هنری و زبانی بیان شده است، نمونه هایی رو عرض کنم. ببینید که آنچه که شاعران بزرگ ما که اخلاق گرا هستند مثل سعدی، شاعرانی که اهل عرفان هستند مثل عطار، و حتی شاعرانی که شاید به نوعی جمع این دو رو با هم دارن مثلا مثل سنایی، چگونه آنچه که گفته اند در مقالات شمس وجود دارد. الان در پی این نیستیم بگیم که سعدی از مقالات شمس تأثیر پذیرفته یا شمس مثلا از سخنان کسی مثل سنایی یا غزالی یا دیگران، اما اون چی که مسلم است این است که این مضامین رایج و پررنگ در سبک عراقی در مقالات شمس به شکل مشابه، حالا با درصد متفاوتی در تشابه وجود دارد. من نمونه هایی رو عرض می کنم. سعدی در گلستان یک تعبیری دارد تو باب تربیت، هر که در خردیش ادب نکنند در بزرگی صلاح از او برخاست، چوب تر را چنان که خواهی پیچ نشود خشک جز به آتش راست. خب این تمثیل، اینم یه روایته، چوب تر و تازه رو هر جوری بخوای میتونی پیچ بدی و کم و زیادش بکنی، به هر شکلی تا هست رشد بکنه و همون شکل خمیده رو مثلا ساقه یا شاخه داشته باشه، مثلا ساقه های نازک درخت یا گل یاس. اما وقتی چوب خشک شد دیگه این جز با آتش راست و درست یا مستقیم نمیشود، که البته نشود خشک جز به آتش راست ایهامی دارد، یا دیگه چوب خشک شده دیگه صاف و مستقیم نمیشود و فقط به درد در آتش نهادن میخورد، یا نه یک رسمیست که در روستاها و مناطق کشاورزی دارن و چوب خشک رو برای ابزارالاتی مثل کلنگ یا بیل با حرارت دادن چیکار میکنن؟ اون وجاج و انحرافش رو اصلاح میکنن، نشود خشک جز به آتش راست. خب این در گلستان سعدی اومده. ببینیم شمس چی میگه. به خردی باید آن خو گرفتن تا زودتر کار آید، که شاخ تر راست شود بی آتش. ببینید کاملا طابق و نعل به نعل موضوع شبیه و اونچه که در واقع شمس گفته همان چیزیست که مورد توجه سعدی هم بوده است. مثال دوم، شمس یه جایی گفته هر که گوید که تو را فلان دشنام داد، بگو مرا دشنام میدهی، او را بهانه میکنی. یه اصل اخلاقیه، یه کسی ممکنه پشت سر ما یه حرف زشتی زده، کسی که قاصد باشه، واسطه باشه و اون حرف زشت رو بیاورد منتقل کنه و به گوش ما برساند، منتقل کننده از گوینده اون حرف زشت، از اون گوینده نخستین حرف زشت جرمش بیشتره. شمس اینو میگه، میگه تو اینکه دشنام دیگران رو آوردی به من منتقل کردی، بهانه داشتی که خودت به من دشنام بدی، سخن رو از قول دشمن من بیان کردی. جمله رو تکرار میکنم، هر که گوید که تو را فلان دشنام داد، بگو مرا دشنام میدهی، او را بهانه میکنی. سعدی، ندیدم ز غماز سرگشته تر، نگون طالع و بخت برگشته تر، ز نادانی و تیر رایی که اوست، خلاف افکنت در میان دو دوست. مستقیمتر و زیباترش که به این سخن شمس که هر کس دشنام رو بیاره در واقع خودش دشنام دهنده است، یکی گفت با صوفی در صفا، ندانی فلانت چه گفت از قفا. اومد به یه صوفی گفت نمیدونی فلانی پشت سرت چی میگفت؟ بگفت دا خموش ای برادر بخفت، ندانسته بهتر که دشمن چه گفت. کسانی که پیغام دشمن برند، ز دشمن همانا که دشمن ترند. کسی قول دشمن نیارد به دوست، جز آن کس که در دشمنی یار اوست. ملاحظه میکنید باز این تعبیری که به زبان شمس در گوشه‌ای بیان شده است به سخن سعدی هم آمده است. نتیجه میگیریم که این تعابیر و این مزامین به صورت رایج و شایع وجود داشته است. واقعا هم الان در پی این نیستیم که چه کسی گوینده نخستین بوده است، چه کسی در واقع تقلید کرده است. شاید بگیم گونه‌ای توارد بوده است، یعنی این تعبیر همزمان در سخن سعدی و در سخن شمس آمده است. نمونه سوم رو از شمس و از عطار انتخاب کردیم. شمس یه جایی می‌فرماید مرا از سر و ریش خود یاد نبود، یا مرا از سر و ریش خود یاد نبود، که از همه به خود نزدیکترم، از تو هم چه خبر باشد. در واقع می‌خواد بگه که من از همه به خودم نزدیکم، دنبال خودی خودم هستم، از تو هم چه خبر باشد. دیگه منی که در خود فرو رفته‌ام چجوری میتونم از خداوند خبر داشته باشم؟ چون آن را که خبر شد خبری باز نیامد. من این تعبیر از سر و ریش و از خود در واقع به خود پرداختن و به خود نزدیکتر بودن رو فکر میکنم در داستانی که عطار توی منطق الطیر آورده است میشه استنباط کرد که این دو با هم سازگاری و همسانی و همخوانی دارد. دقت کنید، عابدی بوده است در وقت کلیم، در عبادت بود روز و شب مقیم، داشت ریشی بس نکو آن نیک مرد، گاه گاهی ریش خود را شانه کرد. بعد خلاصه میگه خیلی به ریشهای خودش میپرداخت، این ریشها در واقع نوعی بت او شده بود. بعد اومد پیش حضرت موسی که نمیدونم من چرا نه ذوق دارم نه حال، من چرا حال عبادت ندارم، از خدا سوال کن در کوه طور که چرا اینطوریه، از برای حق که از حق کن سوال، تا چرا نه ذوق دارم من نه حال. بعد خلاصه موسی رفت از حضرت حق پرسید که این زاهد، این عابد التماس دعا داشت، سوالش این بود که چرا ذوق و حال عبادت ندارد. پاسخ آمد گو هران که از وصل ما درویش ماند، دائما مشغول ریش خیش ماند. گو این به خاطر اینکه همه سرگرمیش اینه که توی محاسن و ریش خودش خیلی سرگرم و معطل هست. موسی آمد قصه برگفتش که چیست، ریش خود می کند مرد و می گریست. شروع کرد به کندن موهای صورتش که اینا بت من بود، اینها حجاب من بود. جبرئیل آمد سوی موسی دوان، گفت هم مشغول ریش است این زمان. گفت اون روز که داشت و شانه می کرد ریش بت او بود، الانم که داره می کنه مشغول ریش است این زمان. ریش اگر آراست در تشویش بود، ور همی برکند هم در ریش بود. برحال اینجا شمس این تعبیر زیبا رو داره که منی که به خودم اینطور نزدیک ترم، دیگه چطور میتونم به دوست، به حضرت حق بپردازم. یک نمونه دیگری که جناب شمس دارد میگوید که در یک عباراتی میگوید لحظه ای برویم به خرابات، و اون مغبچگان یا کسانی که نوجوان هستن در خرابات اونها رو نگاه کنیم، تماشا کنیم. بعد میگه در کلیسیا برویم ایشان را بنگریم، یا بریم در واقع کلیسا و راهبان رو ببینیم. طاقت کار من کسی ندارد. گفت این کاری که بریم خرابات یا بریم کلیسا اونها رو ببینیم، طاقت کار من کسی ندارد، آنچه من میکنم مقلد را نشاید. یعنی کسی تا در مقام تقلید باشه در عرفان، در مقام تحقیق نباشه، از رفتن به کلیسا یا خرابات چیزی فهم نخواهد کرد، در حالی که میتونه خیلی پیام‌ها داشته باشد. این در واقع توی اسرار و توحید آمده است که اتفاق روز یک شنبه‌ای بود و ابو سعید و جماعتی که همراه او بودند به در کلیسیایی می‌گذشتند و از ذکر و حال اونها حال شیخ خوش شد. بعد یک کسی به شیخ ابو سعید گفت که اگر شما امروز میگفتی اینها زنار بگشایند، زنار میگشودند، یعنی به برکت قدم شما در این کلیسا در روز یک شنبه اینها مسلمان میشدند. شیخ ابو سعید جواب داد که ما ایشان را زنار نبسته بودیم که برگشاییم. یعنی نگاه، نگاه با مسامحه و آزاد اندیشی و آسانگیری است که حالا بحث مستوفا و مفصلی دارد. و اینکه در عرفان عرض کردم تقلید کارساز نیست. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. تعبیر الف بر لوح ثبت شدن رو هم شمس دارد هم حافظ دارد. بر لوح الفی ثبت شد، این سخن شمسه، گوینده کو خود دیده کو، که حافظ هم میفرماید نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. باز نمونه دیگر از شمس و گلستان سعدی، آن که دعوی محبت می کند از میان جان، یکی درمش بخواهی عق عقلش برود. میگه که او که خیلی اظهار اندراس و دوستی و محبت و چاکری میکند، ازش یک درم پول بخواه. چی کار میکنه؟ یک درمش بخواهی عقلش برود، جانش برود، سر و پای گم کند. یعنی که ارادت، ارادت زبانی است، جانی و جانانی نیست. با همه اظهار اخلاص و چاکری که دارد، بهش بگی یک درم به من قرض بده، عقلش از بین میره، سر و جانش رو گم میکنه، جانش برود، سر و پای گم کند. خب این رو سعدی در گلستان میگه که یک کسی آمد پیش شیخی، گفت آقا خیلی دور من شلوغ هستش، من چی کار کنم؟ خیلی ازدحام مراجعه کننده دارم. یادش داد، گفت اونایی که پول ندارن و بی پول هستن، بهشون قرض بده، وام بده، دیگه دور تو پیدا نمیشن که وام تو مطالبه کنی. اونایم که توانگرند، آن چه توانگرانند، از ایشان چیزی بخواه که دیگر گرد تو نگردند. همان سخن شمس رو میبینید که سعدی آورده است. یک تعبیر دیگری شمس دارد، کافران را دوست میدارم از این وجه که دعوی دوستی نمی کنن. ما یه مشکلی که در دوستی ها داریم، همین دوستی های زبانی که صائب همین رو داشت، از قلم نندازم این بیت زیبا رو، معیار دوستان دغل روز حاجت است، قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب. حالا اینجا میگه که شمس میگه کافران را دوست دارم. یکی از کارکردها و هنرهای خوب شمس، خلاف عادت رفتار کردن و خلاف آنچه که هنجار عادی هست سخن گفتن. خب میگه کافران، آقا چیه که شما با این مقامی که دارید کافر رو تایید میکنید؟ تایید که نه، دوست میدارید. پاسخ میدهد، از این وجه که دعوی دوستی نمی کنند. ما یه دوست مخلص، در واقع به قول سعدی دو بادام در یک پوست داریم که حسابش جداست، یک دشمن یا کافر داریم که اون هم حسابش جداست، که میگه من دوستشون دارم، چون دیگه در واقع از قفا شمشیر نمیزنند، از پشت خنجر نمیزنند. نگاه کنید میگه چی شمس، اما این که دعوی می کند من دوستم و نیست و پرخطر است. هم سعدی توی این زمینه حکایت ساخته که یک کسی آمد تو کاروان و با یک مسافری دوست شد، بر اسرار او که اطلاع پیدا کرد که چقدر پول داره و کیسه پولش کجاست، شبانگاه کیسه پول رو برداشت و گریخت. بامدادان دیدندش افتان و خیزان و گریان، گفتن چی شده؟ گفت خلاصه کیسه زرم رو بردن. گفت یا پرسیدن دزد برد؟ گفت لا والله، بدرقه برد. گفت ای کاش پولم رو دزد برده بود. اینی که همراه من و همسفر من بود و به دوستی با من همسفر شده بود، کیسه زر من رو او دزدید. که حافظ هم خیلی داره، حالا ما اگر رو حافظ یا سعدی تأکید میکنیم به خاطر اینکه اساره و نقاوه مفاهیم سبک عراقی رو شما میتونید در حافظ پیدا بکنید. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. یک حکایتی هم در کشف الاسرار از قول جنید آمده است که نگاه کنید چه زیبا بیان میکند که باید به چه کسانی احترام گذاشت، حتی اگر علی‌الظاهر شخصیت مثبتی ندارند. در کشف الاسرار میبودی میگوید که در بغداد دزدی را آویخته بودند، جنید رفت و پای او بوسه داد. دزدی را به دار کشیدند، جنید رفت پاهای این دزد رو، این اعدامی رو بوسید. چون از او علت رو پرسیدند چرا چنین کردی، گفت هزار رحمت بر او باد که در کار خود مرد بوده است. یعنی دزد نامردی نبوده است، مصر رو به جای طلا به مردم نفروخته است، آب با شیر مخلوط نکرده بفروشه. هزار رحمت بر او باد که در کار خود مرد بوده است، و چنان این کار به کمال رسانیده است که سر در سر آن کار کرده است. اینه که شمس میگه کافر رو دوست دارم، کافر بهتر از دوست چرب زبان متملق زبان آوری است که بعد با همان زبان انسان رو خام میکند و کاری میکند که هیچ دشمنی چنین نکرده است. سعی میکنم که با توجه به محدودیت وقت از برخی نمونه ها بگذرم. باز شمس میگوید خنک آن که چشمش بخسبد و دلش نخسبد. ما خیلی از کسانی داریم که بیدار هستند اما به چشم بیدارند، دلشون غرق در خواب چند صد ساله اصحاب کهف است. اما عکسش درسته، بخوابه چشمش بخسبد اما دلش بیدار باشه. این همونه که حافظ میگه شب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم هوس است. یعنی شب قدری که چشم انسان بیدار باشه، دل خفته باشد، قرآن به سر بنهد و در طول زندگی قرآن را زیر پای بنهد، همان بهتر که شب قدر بیدار نباشد و دلش اگه بتونه بیدار باشه بهتر از چشم اوست. باز شمس، یکی را معصیتان باشد که رندی کند و فسخ کند. من این مثال رو میخواستم بیان کنم که رندی یا رندی کردن معادل فسق و فجور و گناه کردن است که در دیوان حافظ که دایرة المعارف رندی و رندی کردن است هم البته این تصویر آمده است. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. بعد میگذرم ازش. بحث شمس این است که میگوید از حضور حضرت اگر کسی غایب باشد معصیت کرده است. یعنی معصیت عارف دیگه این نیست که نماز صبح او قضا بشود، دیگه این نیست که در واقع کارهای غیر اخلاق، چون عارف کسی است که از همه این حفوات و لغزش ها و عقبات و گردنه ها عبور کرده است. معصیت عارف آن است که از حضرت، از حضور حضرت غایب باشد، که همان تأکیدی که حافظ هم دارد، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. نمونه دیگر هم بخونم که بعد حیفم میاد از شمس این جملات خوانده نشه. هر کرا مایه ای هست رسول و نبی آن مایه را روان کند. یعنی پیامبر برای همه امت پیامبر است، اما انسان باید قابل باشد، قبول کننده و پذیرنده باشد، لیاقت و استعداد داشته باشد، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. ببینید میگه چون مایه نباشد چرا روان کند؟ یعنی پیامبر هست، ولی هست، چون مایه پذیرش در خلق نباشه چرا روان کند؟ همان که حافظ میگوید طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. این یک بخش اول از در واقع آموزه هایی که ما در سبک عراقی بین عطار، مولانا، حافظ، سعدی و آنچه که به اسم مقالات شمس میشناسیم وجود دارد. بحث مولانا را البته من یک پرانتزی باز کردم و جدا بش با دو سه مثال سعی میکنم بپردازم در این دقایقی که فرصت دارم. شکل دیگری که شمس، یعنی بین شمس و آموزه های سبک عراقی میشه بهش توجه کرد و شاید بیشتر بشه کار کرد و حتی میشه یک جلسه جداگانه به این بحث و مقوله پرداخت، اینه که در واقع آنچه که در سبک عراقی بین شاعران و ادیبان آمده است در زبان و بیان شمس با یک تأویل و تفسیر دیگری همراه است. من یک نمونه مثال میزنم. سعدی در گلستان میگه که از موضع و جایگاه تهمت، یعنی جایی که انسان ممکنه محل تهمت قرار بگیره، باید پرهیز کرد. از موضع تهمت باید پرهیز کرد. بعد مثال میزنه اگر به خرابات رود به نماز کردن، به خمر خوردن منسوب شود. این سخن سعدیه. اما شمس نیامده این حرف رو بزنه. شمس آمده این حرف رو تعویل کرده، این حرف رو شکافته و جراحی کرده و بازسازی کرده. شمس چی میگه؟ سعدی گفت نرو به خرابات که اگه بری اونجا نماز هم بخوانی متهمی. اما شمس میگه چی؟ اگر شیخ را در خرابات بینی همان باشی در اعتقاد شیخ. این خود کار بزرگ است. یعنی چی؟ یعنی اگر دیدی پیر یا شیخ رفت در خراباتی که خیلی جای مثبت و مناسب و پسندیده ای نیست، اعتقاد خودت رو نباید نسبت به او از دست بدهی. کار بزرگ اینه که شیخ رو همچنان همان گونه ببینی، و اگر چنین نباشی باری چو او را در خرابات بینی. حالا نمیتونی اعتقادت رو به شیخ حفظ کنی که رفته یک جایی که نباید میرفت، چی کار کن؟ گویی سر این نمیدانم، او داند و خدای او. یعنی باز بگی که نمیدانم شیخ رفته اونجا امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، چی کار کنه. چون من سر این کار رو نمیدانم، بهتر که چیزی نگویم. ملاحظه میکنید که تفاوت نگرش اخلاقی سعدی با شمس اینجا خودش رو نشون میده. ما در اون 10-11 موردی که مثال زدیم و خواندیم شباهت ها در مسیر هم بود، اما اینجا به نوعی مقابل هم هست. یه بحث دیگری هم که من تو این زمینه انتخاب کردم بحث توجه به جمال یا جمال پرستی است، که خب در بوستان سعدی در واقع مشت کسانی که ادعای جمال پرستی عرفانی دارند باز میکنه و اونها را طرد میکنه و محکوم میکنه. چرا طفل یک روزه هوشش نبرد، تویی که به زیباروی نوجوان به بهانه صنع خدا نگاه میکنی؟ چرا طفل یک روزه هوشش نبرد که در صنع دیدن چه بالغ چه خرد؟ محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل. اما خب همین سعدی، همین حافظ هم البته زیبایی و جمال و اصالت جمال پرستی عرفانی رو تأیید کرده اند. خود سعدی میگه چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را. یا حافظ در روی خود تفرج صنع خدایی کن، کائینه خدایی نما می فرستمد. اما شمس میگوید که خوش نیست گفتن او را به این سو، گفتن او را به این صورت‌های خوب میل بود نه از روی شهوت. چیزی که او دیدی کسی دیگر آن ندیدی. در کتاب تلبیس ابلیس ابن جوزی یک بابی اتفاقا اختصاص داده است نویسنده در نقد رفتار متصوفه و اینکه از لغزشگاه‌های عمده اهل عرفان یا تصوف به زعم ایشان این است که به چهره زیبا یا به زیبارویان نوجوان تعلق خاطری داشتن. اما اینجا شمس در حقیقت داستان رو به گونه دیگری بیان میکند و همطور که اشاره کردم از حافظ و سعدی بحث جمال رو کاملا مبرا میداند از شهوت یا هر گونه هوا و نفس پرستی. یک کار دیگری که چون مولانا با مثنوی، مخصوصا با مثنوی از شاهکارهای سبک عراقی است، یک کاری که شمس کرده است این است که طرح مطالبی دارد، میشه گفت به نوعی مطالبی رو طرح کرده است که مولوی در مثنوی از اونها استفاده کرده است. من یکی دو نمونش رو در واقع بیان میکنم که نخواستم در واقع مولانا با سعدی و حافظ یا حتی عطار کنار هم قرار گرفته بشه، خواستم به گونه‌ای تأثیر گذاری شمس بر مولوی برجسته‌تر و جداگانه باشد. یکی داستان گوهر شکستن ایاز است که سلطان محمود گوهر درخشانی داشت، گوهر تابناک و گرانبهایی داشت، به هر کدام از ندیمان که دستور داد گوهر را بشکنند، خرد کنند، اونها امتثال نکردند مثال سلطان رو، فرمان سلطان رو، و به عیاض که دادن، عیاض بی هر گونه درنگ و تأملی سنگ برگرفت و اون گوهر رو شکست. این در صفحه 88 مقالات شمس آمده که در مثنوی مولانا هم آمده است. ببینید داستان‌ها و آنچه که مورد توجه شمس هست و مولوی هم هوشمندانه اینها رو انتخاب کرده، بیشتر آن چیزهایی است که حالت هنجارشکنی و خلاف عادت دارد، یعنی بیشتر آن چیزی است که غیر منتظره هست. یکی همین داستان گوهر شکستن عیاض که خب غیر منتظره است در نوع خود. دو، داستان توبه نصوح، مردی که صدای زنانه داشت و به عبارتی در حمام زنان خدمت میکرد که در داستان در مثنوی مولانا است و شمس هم در مقالات خود این رو مستوفا، زیبا و تکان دهنده و عبرت آموز البته بیان کرده است. یک داستان، یک جایی شمس بیان میکند که کسی یک جایی نشسته بود به طهارت و در هنگام در واقع طهارت شروع کرده بود دعا کردن و از خدا خواستن، ارحنی رایحت الجنه وقت استنجا میگوید. یعنی کسی رفته است در طهارت خانه، اونجا نشسته میگه خدایا بوی بهشت را نصیب من گردان، که این رو مولانا هم دارد، آن یکی در وقت استنجا بگفت، بوی من با بوی جنت ساز جفت، گفت سوراخ دعا گم کرده، که داستان طولانی است. و چهارمین نمونه که حالا من به عنوان نمونه انتخاب کردم و حتما تأثیر پذیری مولوی از شمس در مثنوی با اون مفاهیم و با اون تعابیر میتونه خود موضوع مفصل و مستقلی باشه، بحث اندرین ره صد هزار ابلیس آدم روی هست، که مولانا هم دارد، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. بخش دوم عرائض من، تا اینجا عرض کردیم که این مفاهیم و مزامین در سبک عراقی در این دوره ای که همه چیز با دوره قبل متفاوت است، به جای خراسان عراق، به جای قصیده غزل، به جای دربار خانقاه و و همه آنچه که گفتیم و شما بهتر از من مستحضر هستید، خب این اتفاقات افتاد و مزامیر و تعابیری که در طول جغرافیای سبک عراقی در گردش و در دوران هست و به عبارتی می شود گفت که این تأثیر پذیری ها و تأثیر گذاری ها رو با نمونایی که عرض کردیم داریم. بحث دیگر ما در این دقایق پایانی، داستان های روایت پذیر شمس هست در مقالات شمس، که یکیش رو که همون در تلیه سخن عرض کردیم، اون داستان بچه های مرغابی که با در واقع مراقبت مرغ خانگی به دنیا آمدن، این یک روایتی بود که چون اشاره کردم دیگه الان اینجا بحث روایت پذیری و روایت گونگی و قابلیت های روایش رو نقل نمی کنم، ولی میخوام عرض بکنم که داستان ها، حالا چه داستان های عادی و اخلاقی و حتی چند مورد داستان هایی که رکاکت لفظ درش هست و در مقالات آمده، همشون از این زاویه اگر نگاه کنیم به گونه ای روایت پذیر هستن. مثلا میگه که دو دوست مدت ها با هم بودند، نزد شیخ آمدند، شیخ گفت هیچ اختلاف داشته اید؟ خب بله، دو نفر که با هم دوست باشن اختلاف سلیقه دارند درای نوع زندگی، نوع سفر، نوع خوراک، نوع دیدگاه های سیاسی، حتی به هر حال دو دوست ممکنه با هم اختلاف داشته باشن. شیخ از این دو نفر پرسید که هیچ تا حالا با هم اختلاف داشتید؟ اینا فکر کردن اگه بگن نه ما انقدر به هم صمیمی و نزدیک هستیم که هیچ اختلافی با هم نداشتیم، خیلی شیخ از اینا تعریف خواهد کرد. گفتن خیر، ما اصلا هیچ اختلافی با هم نداشتیم. شیخ گفت بدانید که به نفاق زیسته اید. یعنی شما یک عمری در دوستی به نفاق با هم دوست بوده اید. چرا؟ لابد حرکتی دیده باشید که در دل شما رنج و انکاری باشد. مگه میشه انسان، دو انسانی که کنار هم هستن و با هم هستن، چه
دوست و رفیق اجتماعی چه حتی همسر، زن و شوهر، مگه میشه با هم اختلافی نداشته باشن؟ نگفتنی که ما، نفی این که ما این هیچ اختلافی نداریم، این به معنی چیه؟ به معنی که شما یک عمری اختلاف با هم داشتید، در دل خودتون پنهان کرده اید و به نفاق زیسته اید. میدونید چی میخواد بگه تو این داستان، تو این روایت؟ در واقع نقد دوستی های صوفیانه و خانقاهی است که علی‌الظاهر ادعا میکنند که با هم هیچ مشکلی ندارن، ادای دوستی مخلصانه رو و سراسر یک رنگی رو دارند، ولی در واقع این گونه نیست. خب ما در روایت یک خواننده آشکار، یک خواننده پنهان، یک نویسنده آشکار، یک نویسنده پنهان داریم. در این روایت گوینده یا نویسنده آشکار شمسه. شمس میگه که دوتا دوست امکان نداره با هم به نقار یا اختلاف سلیقه نرسن و کتمان کردنش یعنی نفاق. گوینده پنهان این ماجرا کیه؟ کسانی مثل ابن جوزی در تلبیس ابلیس که معتقد بودن امکان ندارد آنگونه که برخی از متصوف ادعا می کنن بین اونها هیچ نقار و کدورتی نباشد، در حالی که می دانید در ادبیات ما کلمه ماجرا داریم. ماجرا اون شکراب و کدورتی بود که میان دو صوفی پیش می آمد و حافظ اونجا می گوید که ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. داستان دیگر که تاریخیه و قابل توجهه، آقای جناب شمس در مقالات سرگذشت اویس قرنی رو بیان میکنند. خب اویس قرنی از صحابه ممتاز پیامبر است که ندیده به پیامبر ایمان آورد، پیامبر را ندیده بود. روزی که به اعتبار مادرش که نمیتونست بیاد در مدینه بماند، روزی بعد از فوت مادرش که دیگه میتونست بیاد از زادگاه و خانه بیرون، آمد مدینه. پیامبر فوت کرده بود. به اصحاب نزدیک پیامبر که ما میدانیم چه کسانی هستن گفت و پرسید که مشخصات پیامبر رو بیان کنید. هر کدام یک مشخصات ظاهری رو بیان کردن، اما اویس شروع کرد به صفات پیامبری را برشمردن که نادیده بود. یعنی چی؟ یعنی اویس یار نزدیکی بود که در دورترین نقطه بود و پیامبر را ندیده ایمان آورده بود، و کسانی که در واقع در محضر پیامبر با پیامبر زانو به زانو نشسته بودند، اما از این صفات و مشخصاتی که اویس پیامبر نادیده بیان کرده بود، در واقع خبر نداشتند. که باز در واقع می شود گفت که گوینده پنهان این داستان منتقدان تصوف و خواننده آشکارش که من و شما هستیم. خواننده پنهان هم صوفیان دروغینی هستند که گمان می کنند به صرف بودن در خانقاه، به صرف ماندن در خدمت پیر، همه آنچه که بایست فرا گرفتن. یک داستان و تعبیر دیگری رو هم عرض بکنم. شمس میگه شخصی صفت ماهی میکرد. یکی گفت تو ماهی ندانی، نمیدونی ماهی چیه، نمیشناسی. ماهی من دانم، گفت من میدونم ماهی چیه، که دو شاخ دارد چون اشتر. گفت ماهی اونه که دو تا شاخ داره مثل شتر. او طرف بهش گفت، به او گفت میدانستم که از ماهی خبر نداری، معلوم شد اشتر را هم نمیشناسی. اشتر که شاخ نداره، که تو میگی ماهی یه چیزیه مثل شتر که دوتا شاخ داره. خب تو این روایت رمزگونه و نمادین که تو نه شتر رو میشناسی و نه ماهی رو، میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بیان کند که بسیاری از متصوفه در برداشت و استنباط از اصطلاحات بسیار بسیار خاص و فنی تصوف، شناخت و درک و درایتی ندارند، و اگر مدعیند که میشناسیم، شناختشون مثل شناخت و وصفی است که از ماهی دارند، که میگویند ماهی دو شاخ دارد مانند اشتر. در واقع میخواد بگه نه تنها اصل ماهی رو نمیدانی، صفتش رو هم نمیدانی، شتر رو هم نمیشناسی، یعنی اصل سلوک و معرفت رو که اشتباه رفتی و شناخت نداری، اصطلاحات فنا و ریاضت و زهد و شکر و صبر و خوف و رجا و اینها رو هم در واقع بلد نیستی. ملاحظه میکنید که اینها مثل داستانهای مثنویه. مثنوی ظاهرن ما داریم توتی و بقال رو میخونیم، توتی و بازرگان رو میخونیم، پیر چنگی رو میخونیم، اما اون چه که از فهوای اون روایت داستان و اون حال و سرگذشت و نشانه های اون روایت برمی آید قابل اعتنا و مهم هست و شایان توجهی که کاری هم که شمس کرده به همین شکل و به همین زبان هست. یک داستان دیگری میگه مردی در جایی بود که بقالی بود و فروشگاهی بود و در واقع از اون عسل ها و روغن هایی که مردم آورده بودن پنهانی یک انگشت عسل یا روغن مردم رو میخورد، یعنی از هر مشکی و از هر ظرفی یک دو انگشت در واقع عسل یا روغن میخورد. بعد از یه مدتی یه مشک پر از خودمون مرد یک مشک یا ظرف پر از روغن داشت، پاره شد، ریخت و همه از بین رفت. یک کسی به او رسید گفت آنچه انگشت انگشت از ظرف و مشک دیگران خورده بودی، اینجا یک بار ظرف خودت پاره شد و به زمین ریخت. خب این چه داستانه؟ روایت این داستان یا نشانه ها یا برداشتی که میشه از این روایت کرد، صوفیانی هستند که اندک اندک از اعتماد مردم استفاده میکنن، چون اون فروشنده عسل یا روغن به امانت آورده بود، دکان بقال گذاشته بود و او به خیانت انگشت میزد و میخورد. صوفیانی که اندک اندک از امانت مردم، از اعتماد مردم سوء استفاده میکنند و بعد ناگهان یک بار مشک آنها پاره میشود و همه حیثیت و آبروی آنها میرود. یک تعبیر دیگری هم دارد، عرضم رو تمام کنم. تعبیر دیگری این است که شمس میگوید قوره در سایه مانده آفتاب میخواهد تا شیرین شود. بله، قوره‌ای که کنار دیوار باشه، زیر برگ باشه و آفتاب بهش نتابه، این قوره شیرین نخواهد شد. خب از این چی برداشت میکنیم؟ یکی این که اهل زهد که در سایه و گوشه ای نشسته اند عبوس و ترش و غیر قابل تحملند. دیگر این که در تاریکی و انزوا ماندن ناپختگی میآورد و مهمتر از اینها این که برای تبدیل قوره ترش به انگور شیرین حتما تابش شمس و تابش آفتاب باید باشد. من فکر میکنم از این زاویه و بخشی از مباحث من ماند، ولی فکر میکنم که از این زاویه میشود به آنچه که گفتیم، یعنی با آنچه که گفتیم، از این زاویه میشود نگاهی دیگرگون به مقالات شمس داشت. دیگر مقوله های رایج و شایع در سبک در واقع عراقی رو هم استنباط کرد، استخراج کرد، یادداشت برداری کرد و در کنار این عبارات زیبا و ارزشمند و ماندگار و تأثیرگذار نهاد و به یک نتیجه قابل توجهی رسید که امیدوار هستم علاقمندان، مخصوصا دانشجویان جوان و دوستداران فرهنگ و هنر و ادبیات و عرفان ما به این پدیده و به این مفاهیم و به این تعابیر بیش از پیش دقت و زمینه بهره‌مندی بیشتر رو برای خودشون و دیگران فراهم کنن. از دوستان عزیزم، دستاندرکاران شهر کتاب، مخصوصا برادر عزیزم جناب آقای محمد خانی تشکر میکنم و همکارانشون و آرزوی سلامت و تندرستی برای همه عزیزان دارم و از اینکه در این ساعت از روز دوستان حوصله کردن و محبت کردن و عرایز ابتر بنده رو توجه فرمودن سپاسگزارم.